اما بخش رو در رو و مهمان گرانقدری که امروز در این بخش مهمان ما هستند، البته من فکر می‌کنم که گفتگوی خیلی جذابی خواهیم داشت به خاطر اینکه در حوزه‌های مختلف میتونیم با ایشون صحبت بکنیم و نظرات ایشون رو بشنویم.
رو در رو،
سلام میکنم خدمت جناب آقای میثم نیلی، مدیر عامل محترم مجمع ناشران انقلاب اسلامی. خیلی خوش آمدید آقا، خدا قوت. روزهای شلوغ و به نظر میرسه که خیلی سختی رو دارین پشت سر میذارید.
سلام علیکم، منم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه سلام و خدا قوت عرض میکنم و امیدوارم انشالله گفتگوی به درد بخور و مؤثری باشه و انگیزه بخش باشه برای کسایی که هنوز در نمایشگاه حاضر نشدن.
یه خدا قوت خانم لواسانی عزیز، من جسارت میکنم میان کلام شما میام. باید به جناب دکتر گفتش از روز اول نمایشگاه، شاید هفته ها مونده بود به آغاز نمایشگاه، چه در شکل رسانه‌ایش بخواید در نظر بگیرید، چه پایه کار بودنش، این دوتا مؤلفه، دوتا چیزی که ما توی کمتر مدیرانمون میتوانیم ببینیم. منظورم فقط مدیران عرصه فرهنگ و هنر نیست، به شکل کلی که هم میدانی در حقیقت در صحنه حضور داشته باشن و هم پاسخگوی رسانه ها. برخی از مدیران که شاید به فاصله بسیار کوتاهی در روی یک صندلی در قامت یک پیشوند مدیر قرار میگیرن، فراموش میکنن که حلقه ارتباطی اونها با مردم که قرار است مطالبه اونها پاسخ داده بشه، مردم ولی نعمتان این نمایشگاه بزرگ هستن، پاسخگویی آنهاست. من عمیقا به واسطه این فصل، این گاه عالی از جناب نیلی بزرگ و جناب دکتر نیلی عزیز تمام قد تشکر میکنم.
بسیار. یه نکته دیگه من یه پرانتزی هم باز کنم. هر ساله دوستان وقتی به نمایشگاه کتاب به صورت حضوری مراجعه میکنن، بدون شک یک حرفه ای رو میبینن که برنامه های متنوعی داره و امسال هم بسیاری از برنامه ها بزرگ داشت ها و عزیزانی که ما متاسفانه در این یکی دو سال از دست دادیم در این کرونا، هم برنامه‌های بسیار خوبی برگزار شد در مجمع. و یه اتفاق هم آقای قرآن، من به نکته شما اشاره کنم که آقای نیلی در تمام روزهای نمایشگاه هم در
حضور دارن،
قرفه حضور داشتن، چه خودشون چه آقای سلیمانی مسئول روابط عمومیشون، ارتباط بسیار خوبی با رسانه ها داشتن و از اون بخشایی هستن که همیشه دوستان خبرنگار ما
درود
هم رزرو
بسیار عالی.
خیلی ممنونم، لطف دارین شما، محبت شماست. من اول یه تصحیح بکنم، من دکتر نیستم، ولی به قول یکی از رفقا شوخی میکرد، میگفت من دکتر میرم، دکتر خودم دکترا ندارم. آره، من اگر توفیق داشته باشم یه سربازی باشم تو همین جهت کتاب و نشد ترویج کتابخانی در
کشور. به شما باید دکتر کتاب بدن دیگه، این همه سال بالاخره در حوزه
همکاری
کردن. با دکتر محمود آموزگار صحبت میکردیم روی آنتن زنده، دو سه بار من ایشون رو دکتر خطاب کردم، مدیر محترم انتشارات عامه، و گفتن که من دکترم از دانشگاه قدیانی گرفتم. نادر قدیانی عزیز، به بسیاری از دوستانی که گیر موی سفید کردن، رد غبار تجربه سالها همدلی با یار مهربان خاکسترنشین کرده موهاشون رو، این پیشوند دکتری رو میدن. تجربه شما بسیار بیشتر از یک دکتر آیی.
خب بریم سراغ اصل مطلب. جناب نیلی، شما به هر حال به عنوان مدیر عامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی در همه این سالها فعالیت‌های گسترده‌ای در حوزه نشر داشتید و این در حقیقت جمع‌آوری همه ناشران دور هم در مجمع ناشران انقلاب اسلامی طبیعتاً با یک دغدغه مهمی اتفاق افتاده. من می‌خوام که شما در این حوزه برای ما بگین، یه قدر اصلا مجمع رو معرفی بکنید برای ما، ناشران مختلفی که در این مجمع هستند و عمل کردشون در نمایشگاه امسال، چکیده ای از فعالیت ها رو از زبان شما بشنویم تا دیگه انشاءالله برسیم به سوالات اصلی تر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما مجمع ناشران انقلاب اسلامی رو حدوداً 12 سال پیش با همکاری ناشران خوب پرکار و پر افتخاری، البته 7-8 نفر بیشتر اولش نبودن، امروز ما حدود 300 اندی ناشر خوب پرکار و پر افتخار واقعا داریم و شاید بالاخره اینجوری بگیم بسیاری از غرفه هایی که توی نمایشگاه پر رونق و خیلی خلاصه رفت آمد درشون زیاده، اینا اعضای محترم این تشکل بوده و هست. خب طبیعتاً زحمات اصلی و اون کار اصلی نش به عهده همین عزیزانه، ما کاری انجام نمیدیم در جهت تولید و اینها، تولید به عهده نویسنده ها و اهالی اندیشه و فکر و ادبیات، و بعدش هم ناشرا که در خدمت اینا هستن، یعنی ناشر هم باز دوباره در خدمت همین نویسنده ایست که کار رو تولید کرد و ما در خدمت ناشرانیم. شاید مهمترین کارهایی که مجمع انجام داده در طول این مدت اون کاریه که از جنس ید الله مع الجماعه هست.
درود
باشه. یعنی وقتی که قدرت یک ناشر در کنار قدرت یک ناشر دیگه از جنس خودش و با اهداف و با اون عواطف و اون ارتباطات خلاصه فکری و انسانی قرار میگیره، در کنار هم دیگه قدرت بسیار بیشتر از جمع بین اینها اتفاق، یعنی یک تصاعدی به صورت مثلا هندسی انگار رخ میده یا حتی بیشتر. خب اینجا وقتی که ناشرای ما کیفیت کتاباشون در کنار همدیگه گذاشته میشه، ناشرا با همدیگه تعامل میکنن، به هم چیز یاد میدن، به هم یاداوری میکنن اقتضاعات حرفه‌ای رو، اقتضاعات صنفی رو، روش های بهینه تولید کتاب رو با هم مرور میکنن، بله. یا مباحث فکری مورد علاقه مشترک خودشون رو با هم دیگه مرور میکنن و دغدغه هاشون رو در واقع با هم دیگه به اشتراک میذارن، طبیعتا کتابا ارتقا پیدا میکنه.
درست.
و نتیجهشو کی میبینه؟ نتیجهشو
مردم قطعا،
بله، مردم و مخاطبان و فرهنگ عمومی ما در واقع میبینه. این اون اتفاق واقعی در این تشکل و کارهای تشکیلاتی در حوزه فرهنگ و نشر و ترویج و توزیع هست. باز یکی از کارهای دیگه من میخوام اینو بگم و بعدش
حتما
یکی از کارهای خوب دیگه که من دلم میخواد که اینجا بگم و مردم عزیزمون و شنوندگان برنامه خوب این رو بشنوند، این است که مجمع ناشران یک چرخه مهم جدیدی رو در حوزه نشر که قبلا بهش توجه کمتر میشد جدی گرفت و اون چرخه ترویج کتابه.
بله.
چرخه تبلیغ کتابه. یعنی ما یه چرخه‌ای، یک چرخ‌دنده‌ای به نام تولید داشتیم، یه چرخ‌دنده‌ای به نام توزیع و اینام داشتیم. این وسط یک چرخ‌دنده مهمی نبود، لذا یه هرزگردی گاهی توی این دوتا چرخ‌دنده اتفاق می‌افتاد. چرخ‌دنده ترویج، چرخ‌دنده تبلیغ کتاب هم تولید رو به گردش در میاره و سرعت میده، هم به مصرف و توزیع جهت میده.
درست.
این کارو با همکاری سازمان صدا و سیما، با همکاری فعالان و اثرگذاران فضای مجازی، با همکاری بچهای مؤثر تبلیغ ترویج کار کرده و رسانه کار کرده دنبال کردیم. این هم از کارهای چه الان روبروی ما و شما یک تصویر بسیار خلاصه معروفی وجود داره از کتاب من زنده ام.
بله.
سرکار خانم دکتر معصومه آباد. این کتاب در سال 93 اولین حرکت ترویجی تبلیغی ما بود و پویش‌های مطالعاتیمون رو با این کتاب آغاز کردیم.
دقیقا خاطرم از چه تبلیغات، چه تیزرهای تلویزیون.
آره، چه بس خود شما هم زحمت کشیدین تو این فرایند کمک کردین. و تو این فرایند ما یادم هستش که اون سال ما در تا 2 سال بعدش، حتی یعنی سال اون سال 93 و 94 پرفروش‌ترین کتاب کل این نمایشگاه کتاب
بله.
من زنده ام.
دقیقاً.
و این به واسطه همون عزم عمومی بچهای جریان ترویجی و تبلیغی کتاب بود که رخ میداد این کار.
امیدواریم ان شاء الله ادامه پیدا کنه. اتفاق افتاد در خیلی از کتاب‌ها. در مورد
خیلی از کتاب، کتاب دختر شینا،
کتاب با حضور بازیگران
پایین جامان، بله، بسیار بسیار. دقایق پیش در همین برنامه در خدمت جناب دکتر شکوری مدیر عامل محترم انتشارات سروش بودیم. دیروز هم خبری منتشر شد که انتشارات سروش هم به مجمع ناشران در حقیقت پیوست و رخداد
مقدس مجمع ناشران بود. بله.
بسیار بسیار خبر خجسته. یکی از مواردی که عموما در مواجهه با بدنه فرهنگ جناب دکتر نیلی بزرگوار همواره مشاهده هستیم مفهومی به نام تضارب آراست. تجمیع این قریب به 400 ناشری که فهمونی زیر چتر واحدی به اسم مجمع ناشران انقلاب اسلامی دارن فعالیت میکنن، حالا شما بزرگواران فهمونی که کار اصلی رو ناشران دارن انجام میدن، ولی من فکر میکنم که کنار آمدن با تمامی این آرای مختلف سیاست و نگرش خاصی میخواد برای اینکه خدای نکرده همون چرخنده هایی که فهمودید به بیراهه کشیده نشه. نگرش واحد شما برای در یک خط نگه داشتن 400 تفکر مختلف چگونه است؟
این سلایقو که باید به رسمیت شناخت. بله. اصلا چاره ای از این وجود نداره. الان مجمع ناشران خب ناشران علاقمند و دلبسته به اسلام و انقلابن، اما سلایقشون با هم مختلفه.
بیتردی.
گونه های کتابی هم که در میارن مختلف. ما الان که ناشرانی داریم که توزیع هنر دارن کار میکنن، متخصص در کتاب های هنری هن.
بله.
حتی در حوزه آشپزی و اینها دارن کار میکنن، در حوزه مثلا فقط که تاریخ انقلاب و مثلا فصل دفاع مقدس
درسته.
نیستن.
درسته.
خب این سلایق رو با هم دیگه باید جمع جور کرد. اون چیزی که به همه اینا جهت واحد میده اون مجمع ناشران نیست، اون انقلاب اسلامیه.
درود درود.
توجه میکنی؟
بله.
مجمع ناشران یک ظرفی برای نشست و برخاست های مشاهد تو همین تعاطف و ترابط و رفت و آمد و نشست و برخاست و سلام و علیک و در واقع جلسات دور هم نشینی فکری. بله. و حرفه‌ای و صنفی این اتفاق میفته. البته یه جاهایی هم بالاخره ما نقش چسب و نقش سیمان و اینا رو سعی میکنیم ایفا بکنیم، ولی واقعا اون چیز چسب واقعی و اون چی بگیم اون
نخ تسبیح در واقع این تفکر واحد انقلاب اسلامی. دقیقا
آقای نیلی بزرگوار، ما هر روز در برنامه الف به بسم الله یک موضوعی رو دنبال میکنیم و از عزیزانی که در برنامه هستن خواهش میکنیم در مورد اون موضوع هم صحبت کنن. امروز قراره که در رابطه با کتاب‌های الکترونیک و فرصت و تهدیدی که این کتاب‌ها هم ایجاد میکنه یک گفتگویی داشته باشیم. خیلی از دوستانی که خارج از کشور هستن این روزها با توجه به مشکلاتی که در حوزه تحریم وجود داره کتاب‌های خودشون رو به صورت الکترونیک از حالا واحدهایی که دارن این کتاب‌ها رو توزیع می‌کنن تهیه می‌کنن. بدون شک یکی از اهداف مجمع ناشران انقلاب اسلامی هم هست که کتاب‌هایی که تولید میشه در داخل کشور رو بتونن به دست علاقمندان برسونن. در این حوزه ما خیلی مشکل داریم، یعنی یک سری از ناشران یک سری از کتاب‌ها خیلی راحت‌تر آثارشون اونجا منتشر میشه، اما وقتی میرسیم به موضوع انقلاب اسلامی و موضوعاتی که برای ما موضوعات قابل توجهی هست میبینیم که یک سختی هایی برای عرضه این کتاب ها در خارج از کشور وجود داره. برای این حوزه میفرمایید چه برنامه ریزی هایی انجام شده که این کتاب ها را بتونیم در قالب کتاب های الکترونیک به عزیزانی که در خارج از کشور متقاضی هستن برسونیم؟ ما یک کتابی امسال داشتیم از شهید سلیمانی، فکر میکنم در مدت کمتر از یک سال 200,000 نسخه در داخل کشور فروش رفت. خب کتابی بود که من خودم هم میدیدم در فضای مجازی دوستان خیلی علاقه‌مند بودن تهیه کنن، متاسفانه دسترسی به این گونه کتاب‌ها نداره.
حق با شماست، دست ما بالاست، این حرف درستیه. ما بایستیم به این سمت حرکت بکنیم. بخشش برمیگرده به این که این تجربه نوعیه.
بله.
بالاخره باید کسانی در این مسیر پیشتاز بشن و این کارم البته داره انجام میشه. مثلا در مورد صوتی این اتفاق افتاده.
بله.
الان ما تو کتاب صوتی خیلی جلوییم، اما در حوزه کتاب الکترونیک چون بخشش برمیگرده به یک تعاملی که بین پلتفرم ها یا چیه فارسی پلتفرم؟
بستر ارائه دهنده خدمات در قالب الکترونیک.
یا دیجیتال. کار سختی شد. آقای دکتر حداد نشنون همون پلتفرم رو بگیم. آقای
میگیم تبیلی بردن یه چیز خوبی در بیارن انشالله. این تعامل بین پلتفرم ها و ناشر به لحاظ حقوقی به نحوی که ناشر متضرر نشه، چون یه مقداری بالاخره از بالا به پایین نگاه میکنن پلتفرم ها، این باید اتفاق بیفته.
یک
موضوعی نیستش که فقط ناشر متهمش باشه، پلتفرم ها هم در این کار بایستی مشارکت بکنن و کار
کنن.
ولی که حرف درستیه، ما باید به این سمت بریم و داریم هم میریم الان،
چون استقبال خیلی خوبه. خانم لواسانی من خاطرم از 2 سال پیش یکی از این کتاب ها رو شما صوتی کرد.
من یادت باشه
آقای دهنوی رو فکر میکنم کتاب شهید باکری رو پارسال خیلی استقبال از این کتاب ها چه داخل چه خارج از این کتاب ها زیاد هست، اما متاسفانه آنطور که باید شاید توضیح نمیشه.
از آقای نیلی برای خود من خیلی جالب بود، یعنی این کتاب یادت باشد، چون من زمانی که به من پیشنهاد شد که اینو صوتیشو بخونم فکر کردم که خب نسخه فیزیکی خیلی فروش رفته دیگه، به نظر میرسه که اشباع شده. وقتی که ما منتشر کردیم و اینم شد جزو پرفروش‌ترین های کتاب صوتی در زمان خودش، برای من خیلی جالب بود که بسیاری از کسانی که نسخه فیزیکی رو داشتن مجدد حتی احسن. صوتی رو خریده بودن و خیلی با اون حال و هوای در واقع
یعنی تازه
کتاب صوتی خوشایند.
حالا بعضیا میگن مثلا فضای مجازی اینا ضربه میزنه به فروش کتاب فیزیکی، واقعا اینجوری نیست.
نیست نه،
یعنی واقعا نه. هیچ چیز
آقا دو جهان متفاوت هستن،
به هم دیگه پاس و پاسکاری میکنن.
یعنی
انگار که مثلا تیم یه نفره تبدیل شده به تیم دو سه نفره، هم
دیجیتالیش
هم صوتی کتاب ها کمک کننده به ترویج کتاب. من فکر میکنم مثلا ما توی این چند سال آینده حتما وضعمون بهتر خواهد شد. الان امسال
این امکان وجود نداره که حالا مجمع خودش هم یک سرمایه گذاری روی این بحث پلتفرم انجام بده.
راستش ما این کارو کردیم. حالا از شما چه پنهون، از شنوندگان عزیز این برنامه هم پنهون نیست. من سال 91 سال 90 و 91 ما شاید اولین گروهی بودیم که در این موضوع کارمون رو شروع کردیم، ولی این کارهای حمایت‌های ویژه‌ای می‌طلبه. ما اون موقع ازش برخوردار نشدیم و مجبور شدیم در سال 94 این رو متوقفش کردیم. کاری که توقع بود که مثلا دولت وقت ازش حمایت بکنه نکردن، نشد. ما سه سال و نیم با چنگ و دندون
چون الان تو حوزه فیلم این اتفاق داره میفته، خیلی هم استقبال خوبی شد.
بله حالا
دیگه به نظرم الان میشه دیگه، نه
ان شاء الله بعد بتونیم. بله حالا مجموعه البته یه مقداری خب بالاخره عقب افتادگی هست دیگه، ولی بعد جبرانش کن.
در خدمت شماست.
یک مسئله که جناب نیلی بزرگوار، عموما ما در همراهی با نمایشگاه کتاب تهران شاهد هستیم، مطالبه است که شاید ناشران بسیار کمتر اما کتاب فروشان بیشتر اون رو دارن، اینکه دو سه ماه روند خرید کتاب از طریق اصلی ترین و نخستین حلقه ارتباطی من کتابخوان با جریان نشر که کتاب فروشی ها هستن در حقیقت قطع میشه. خب دوستان در قالب طرح‌های فصلی گاهی گداری به کتاب فروش ها هم توجه ویژه‌ای داشتن، اما کماکان این مسئله میان نخست نمایشگاهی بودن یا فروشگاهی بودن
بله،
کتابه که داره سالهاست حداقل یک دهه اخیر در قالب یک مطالبه جدی داره مطرح میشه. دو دیگر در حقیقت این فاصله‌ای که میان شاید راکت شدن، اگر نگوییم کم شدن جریان خرید کتاب میشه. در قالب سیاست گذاری فرهنگی شما رو خطاب قرار میدم، چون به هر حال در این حوزه هم شما دستی توانا دارید. به اعتقاد شما باید چه کار کرد برای برون رفت از این چنین آسیب هایی؟
دست میذارید رو نقاط خلاصه مهم. آره واقعا درسته. ببینید شاید یه بخشیش به خاطر نبود زیرساخت واحده. الان نمایشگاه مجازی داره به موازات این نمایشگاه داره
بله،
پیش میره.
بله
من دیروز یعنی دیشب آخر شب از آقای دکتر رمضانی که نایب رئیس بله. نمایشگاه هستن و مدیر محترم خانه کتاب و ادبیات ایران، ایشون به من میگفتن که فکر میکنم 140 میلیارد تومن رو
رد کرد. بله بله.
احتمال میدم که امروز مثلا با جمعیت بسیار خوبی که آمدن احتمالا مثلا به 170 180 انشالله برسه. خب این یعنی این که عدد فروش کتاب در نمایشگاه کتاب در دو خط موازی حضوری و الکترونیکی یا فروش در فضای مجازی
بله.
این دو دارن با همدیگه رقابت پایا پای میکنن،
تقریبا برابر
دارن میرن جلو و عدد دو برابر شده دیگه، دو برابر سال آخری که در این نمایشگاه
سال 98
بله. حالا فرض کنید که این کاری که در فضای مجازی صورت میگرفت که ارسال کتاب صورت میگیره توسط سیستم پستی
بله.
و ناشر محور، خرید کتاب در نمایشگاه صورت بگیره و ارسالش و اعطایش به مخاطب دست آخر توسط فروشگاه های اون درود. شهر صورت درود. بگیره آیا بله. شدنیه؟ چگونه شدنیه؟ یه خورده ایده هامون رو یه خورده چی میگیم؟ یه خورده انفجاری فکر کنیم
بله.
آیا شدنیه؟ یعنی آیا ما در گردش و چرخش مالی یک فروشگاهی که ناشر نیست در شهر مثلا فرض کنید که بگید مثلا کجا مثلا تفت
بله.
تفت یزد مثلا. مثلا در اونجا آیا فروشگاهی اولا ما داریم یا نداریم؟ حالا اینکه یه سواله که بمانه فعلا بهش نمیپردازیم چون اگه به این بپردازیم خیلی دیگه کار خراب میشه. ولی حالا اونجایی که داریم فرض میکنیم که داریم آیا قابلیت داره فروشگاهی که در اون شهر هست تبدیل بشه به بله مکان بازار مارکت پلیس رو میخوام ببینم چی میتونیم براش بسازیم در واقع تبدیل بشه به اون جایی که تأمین کننده کتاب مورد خواهش و مورد خواست اون
مخاطب
بله. اهل تفت هست
بله.
که در نمایشگاه اینجا نیامده
بله.
ولی این کتاب رو میخواد. ما از چه طریق این کار انجام میدیم؟ باز از طریق همین ناشر محترم در تهران، ارسال به پست، پست ارسال به سیستم در واقع همون
کتاب فروش
مخاطب
بله. بله.
به مخاطب دست آخر به خونش میرسه
بله.
ولی قابلیت داریم، یعنی میتونیم طراحی بکنیم. نیاز بنده یه بستر ارتباطاتی
درست.
و اطلاعاتی این حوزه است که کسی که اینا اگه به هم متصل بشن، یعنی شبکه ناشرها به شبکه فروشگاه ها به هم متصل بشن و حالا خانه کتاب این بستر رو فراهم بکنه، به نظرم میتونه این اتفاق
بیفته. اتفاقا داره میفته آقای رمضانی، برنامه هایی که اعلام آره، کردن اینو... یعنی بله. به زودی
این یکی از کارهایی که به نظرم درخشش خواهد داشت در آینده. یه چیز دیگه هم بگم
بله.
در نسبت با نمایشگاه، نمایشگاه کتاب تهران، همین چیزی که الان درش حضور داریم و افتخار میکنیم واقعا به این کار و به این حضور فرهنگی مردم، آیا میشه به یه مدل دیگه از نمایشگاه هم اندیشید؟ یه مدلی از نمایشگاه که من دیروزم اینو توی برنامه گفتم، باز میخوام اینجا توی در واقع برنامه رادیویی خوب شما که
عزیزی بزرگواری
به نام خداست و اسم خلاصه خدام درش برنامه میدرخشه، من میخوام اینم بگم شاید یه بسم الله خوبی باشه برای این حرکتی که داریم میگیم. و اون اینه که حالا میگم یه دو سه دقیقه من مهلت بدین عرض میکنم. آیا ما میتونیم به یه نمایشگاهی فکر کنیم که کل کتب با توضیحات خودش توسط ناشرها در برابر دیدگان مردم قرار بگیره و ناشر غرفه نداشته باشه، بلکه کتابهاش رو در منظومه ها، غرفه های بزرگ منظومه‌ای موضوعی چیدمان بشه؟
درسته، متوجه شدم.
توجه فرمودین؟
بله بله.
مثلا
بله.
میگم ما مثلا یک منظومه بزرگی داریم به نام تاریخ، یه زیر منظومه داره به نام تاریخ معاصر،
بله،
یه زیر منظومه داره مثلا تاریخ مشروطه، مثلا میگم اینا حالا انواع و اقسام
پسبندی هایی
که در این موضوع وجود داره. اگر کتاب در اینجاها قرار بگیره و هر کتابی فرصت به رخ دیده شدن داشته باشه،
یعنی از همه ناشرها،
همه
مثلا در حوزه برفرض ادبیات معاصر،
همه ناشرها، البته کتابایی که کتاب باشن.
بله،
این هم یه چیزیه، چون ما کتابسازی هم داریم دیگه، الان
متأسفانه زیاد
هم میبینیم و با فرض اینکه کتاب واقعی باشه، یعنی کتاب فرهنگی باشه، فارغ از جهتی که داره، فارغ از ناشری که داره، فارغ از نویسنده‌ای که داره، ولی کتاب قابل اعتنایی باشه، این کل این کتاب ها در واقع در محیط نمایشگاه در منظومه های 1000 متری، 2000 متری، 3000 متری بسته به میزان ورودیه کتاب در اون سال
درسته.
در اون موضوع قرار بگیره و مردم اون کتاب رو انتخاب کنن، به قول امروزی ها بیپش کنن و در سیستم کتاب فروشی شهر خودشون با همین زیرساختی که دوستان دارن برای این کار تدارک میکنن بتونن تحویل بگیرن.
عالی.
آیا میشه به این فکر کرد؟ در این منظومه موضوعی که ما داریم حرف میزنیم، ده ها و صد ها رسانه و هزارها رویداد قابلیت انجام داره. یعنی مثلا فرض کنید که تمام این حالا این فعالان مجازی این
بله.
چی میگیم حالا اسمشون من دقیق نمیدونم، تاثیرگذارانه مثلا پس تمام کسایی که وبلاگرها نمیدونم بلاگرها نمیدونم چیه، این بچه‌هایی که دارن تو فضای مجازی گروه‌های ترویجی تشکیل دادن،
خود رسانه های
آره خود رسانه های رسمی کشور، رسانه های خبرگزاری ها امثال اینا، رسانه ملی
بله،
گروه های مختلفش، شبکه های مختلفش، این رویدادها رو در واقع پوشش میدن. ولی واقعیت امن اینه که من مخاطب وقتی که وارد نمایشگاه میشم، علاقه‌مندیم به کتاب مثلا ادبیات داستانی با تم دینی و مذهبیه، وقتی وارد میشم این کتاب‌ها رو در کنار هم میبینم و قیاس میکنم، یعنی به من حق انتخاب آگاهانه تری میده و هدفمندتر انتخاب میکنم و مطالعه. اینم به اینم شاید بشه فکر کرد و دامن زد. اینو اگه ما بتونیم پیگیریش بکنیم فکر کنم خیلی
الان جدی مطرح شده.
ما اینو طرح بحثش کردیم، واقعا راجبش هم فکر کردیم، چندین سال داریم راجبش فکر میکنیم با دوستانمون،
حتی خیلی امسال سختیه.
بله، کار سختیه.
خیلی کار سختیه، ولی امیدوارم که بشه. حالا من فقط نمیدونم چند دقیقه زمان داریم، فعلا زمان داریم. بله، من فقط یه نکته رو هم خواستم اشاره بکنم. با توجه به این که جناب لیلی ما به هر حال دو سال نمایشگاه حضوری رو نداشتیم، شرایط سخت کرونایی و همه آنچه که در جریان هستین، میخوام ببینم که خودتون امسال استقبال رو به عنوان حالا رئیس مجمع، یعنی از کل ناشران مجمع انقلاب اسلامی چطور میبینین؟ آیا واقعا تأثیری داشته، کمرنگتر شده این حضور، یا اینکه استقبال به سمت چه حوزه هایی از کتاب امسال بیشتر شده؟ یک برایندی در واقع از این چند روزه برای ما داشته باشید.
خب به نظرم استقبال ناشرا که خیلی خوب بوده.
بله،
استقبال ناشرا حتی بیشتر از سال قبل هم بود. حالا البته یه سختی بهشون تحمیل شد، بیچاره ناشرا امسال دوگانه سوس شدن دیگه، یعنی هم مشغول زحمت اینجا هم،
بله،
هم بخشیشون توی دفتر نشرشون بیچاره مجبورن، بله، که کارو انجام بدن. از اون طرف مشکلات بالاخره برای تولید و اینام دارن، بالاخره باز برسونن کتاباشون رو به نحوی که مدیون اون خریدارشون نشن. بالاخره اینا یه بحثای سختی برای ناشرها بود و هست، ولی فکر میکنم که از این عبور کردیم. ناشرها استقبال خیلی خوبی کردن، مردم هم حالا به خصوص این چهار روزه بعد از این تعطیلی گرد و غباری تهران، بعد از سه‌شنبه یک حجم انبوهی از مخاطب رو ما قشنگ می‌بینیم. حالا قبلش مثلا روز جمعه هم شلوغ بود، روز مثلا پنجشنبه جمعه هفته قبل هم بدک نبود، اما این حجم چی ما رو یاد نمایشگاه‌های سال قبل می‌ذارم، اون ازدهامی که همیشه بود و
کرونا بود.
اما توی به نظرم توی آینده نمایشگاه، یعنی اینو باید در نظر گرفت، الان که این نمایشگاه به صورت موازی داره اتفاق میفته، باید تصور کرد که دو برابر این جمعیت کنه اینجا.
بله بله،
درسته ما نمیبینیمشون، اما اینها دارن از همین ناشرها خرید میکنن و دارن کتاب رو تحویل میگیرن به عبارتی. خب اینا به ما میگه که شاید روش‌های بهینه‌ای میتوانه در سال‌های آتی هم دنبال بشه، به نحوی که مردم به زحمت این سفرها و اینها هم نیفتن. یعنی نمایشگاه فیزیکی ما، حتی باز میگم اون مدلی که دارم عرض میکنم، مدلی که الان پیشنهاد کردم،
بله،
مدلی که قابلیت مجازیش به صورت کاملا شکلی هم وجود داره، یعنی شکل کار رو هم میتونیم در بیاریم، تصویر اون نمایشگاه میتونه، حالا این تصویر میگم ویرچوالش مثلا فصل موجود دارم.